تقویم ها پر میشن، تمام میشن و از نو شروع میشن برای اتفاقای تازه. کافیه ماجراهایی که از سر گذروندیم رو مرور کنیم و ببینیم جای چه قصه‌ای بینشون خالیه. توی سال نو امیدواریم بهترین لحظه ها رو توی دایره داستان هاتون تجربه کنیم. برای غزل افشاری که 4 فروردین سال 03 برای همیشه ما رو تنها گذاشت.
صدای من شدی، بوت منی شکستمت وقتی خدای من شدی. ببین به یک نگاه تو تمام من خراب شد، چه کردی با سراب من که قطره قطره آب شد. به ما بوسه میزنم، به کوه تکیه میکنم، به من نگاه کن ببین به عشق تو چه میکنم. به ماه بوسه میزنم، به کوه تکیه میکنم، به من نگاه کن ببین به عشق تو چه میکنم.
حیف نیست بهار باشد و تو نباشی، از بس غلطید تخت سنگ سیزف به سنگ ریزه بدل شد. فردا آمدنیست، حرفی در میان نیست، اما از کجا در عرابه او ما نیز بوده باشیم. برخیز و بیا، برخیز و به جاده نگاه نکن که همیشه خود را به تاریکی میزند. فهمیدم هر کس چراغ جاده خود باید بوده باشد. زندگی چقدر سر به سرم میگذاری، خودی به نظر میرسی. با تو که غر میکنم میفهمم که مرا نمیشناسی. حیف نیست بهار از سر اتفاق بیفتد در دستم، آن وقت تو نباشی.
ممنون بابت پیراهن قشنگی که برام خریدی.
هم اندازت هم خیلی بهت میاد. میگن وقتی رخت اعضا از تن کسی در میاری باید به شیرینی بدی، که یعنی تلخی تموم شده.
با هلو دارچین، همون جوری که همیشه دوست داری. با همون تصنیفی که همیشه دوست داری بشنوی.
خوش نیست همین که قلبم آشوبه، تا تو خوش باشی برای من همین بد بودنم خوبه، به این که افزم از چی بود، به این که تو دلم چی نیست، تمام آم خندیدم، تمام آم شوخی نیست.
شنبه 14 اوت 1948، نامه آلبر کامو به ماریا کاسارس. باد شمال می‌وزد، همه چیز را پاک می‌کند، آسمان را، کوه را، درخت‌ها و تاک‌ها را خم می‌کند. الان بیرون رفتم و به سختی می‌توانستم نفس بکشم. عاشق این بادم. اما برگشتم به اتاقم تا کمی کنارت استراحت کنم. عزیزم، از نامت به این طرف شیرینی بی‌نظیری حس می‌کنم که با من است. شاید من اشتباه میکنم، شاید تو الان احساس دوری و سردی میکنی، اما از نامت به این طرف به نظرم اینقدر نزدیکی، اینقدر پرمهری که من دیگر نمیتوانم از این بهت و خوشبختی که در آنم بیرون بیایم. در طی این روزهای دراز فراق ناخودآگاه فکر میکردم که تو سرد و غریبه شده باشی. عذابی گنگ را با خود اینور و آنور میبردم. همین است که دلم میخواهد به محض رسیدن این نامه دوباره برایم بنویسی، چون اگر درست حساب کرده باشم بین دو ارسال نامت بیش از یک هفته وقفه میافتد. اگر به آنچه این هفته سکوت با خود میآورد فکر کنی، شاید بفهمی که واقعا لایقش هستم که هرچه نوشته ای دوباره برایم بفرستی. زندگی اینجا جریانی آرام دارد و روزها شبیه همند. دارم روی نمایشنامه جدیدم کار میکنم. تناب عنوان مناسبی است. عکس شخصیت‌هایم را زدم به دیوار. زندگیشان را دوباره خواندم. چقدر حیرت آورند. آدم برای اینکه به اینها خیانت نکند، باید روحی بس والا داشته باشد. و وقتی فکر می‌کنم به اینکه چه نمایشنامه حقیقی و بی‌نظیری می‌تواند از آب در بیاید، مضطرب می‌شوم که نکند موفق نشوم. اما با این همه فکر می‌کنم بشود با این موضوع بهترین کار را ارائه داد. استعداد داشتن این است که کار را آسان می‌کند. نامه‌ات را دوباره می‌خوانم و وقتی کاری ندارم یا حال انجام دادنش را ندارم به کوه لبران نگاه می‌کنم، در حالی که دارم از این سیگارهای تمام نشدنی می‌کشم، چون اندازه تو عاقل نیستم. گاهی تنی هم به آب می‌زنم، به نسبت زود می‌خوابم. دوباره خوابم خراب شده است، اما از وقتی چوب سیگار فیلتردار مرد میلیاردر آمریکایی را صاحب شدم، احساس میکنم اجازه دارم بیشتر سیگار بکشم، چون ضررش کمتر شده. پس سیگار میکشم، گرم تماشای کوهستان، تنگ غروب به تو فکر میکنم. این فکر مثل مدی در درونم رخ میدهد. دوستت دارم با تمام ژرفای هستی. مصمم و مطمئن منتظرت هستم. مطمئنم که ما میتوانیم خوشبخت باشیم. مصمم که با تمام توان یاریت دهم و اعتماد به نفست بدهم. اگر تو به من کمی کمک کنی، خیلی ناچیز کافی است که با آن کوه‌ها را بلند کنم.
من و تو مسافر شب، رو به سوی شهر خورشید، خسته از این راه سپاری، زیر سایه های تردید، سبزی مزرعه‌مونو دست خشک باد سپردیم، توی شهر بی ترحم، از غم بی کسی مردیم. هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم. هوای برگشتنم بود
واسه بیگانگی ما هیچ نگاهی آشنا نیست. آدم ها رنگ و رنگن اما هیچی شکل ما نیست. گرچه تو باغ بلوریم اما جنس شیشه نیستیم. با تنای کاغذیمون توی دست آب شکستیم. هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم. هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم. سوقات من و تو وقت برگشتن از اینجا، بشکنیم سد شب و تا برسیم به صبح فردا. میتونیم با هم بخونیم دوباره شعر رهایی، بار فریاد شگلومون جای بغض و بی صدایی. هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم. هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم.
او دیوانه بود و وقتی مستقیم به انسانی دیوانه می نگری، همه ی آنچه می بینی باستا به آگاهی خودت درباره دیوانگی اوست، که یعنی اصلا او را نمی بینی. برای دیدن او باید آن چیزی را ببینی که او دیده است. و وقتی سعی می کنی دیدگاه یک مرد دیوانه را درک کنی، راه غیر مستقیم تنها راه نزدیک شدن است.
یاری رفتن نداره، نبایه
اعترافات میمون شیناگاوا. میمون سالخورده را حدود 5 سال پیش در مسافرخانه کوچکی به سبک ژاپنی در چشمه آب گرمی در استان گونما دیدم. مسافرخانه روستایی یا دقیق‌تر بگویم زوار در رفته‌ای که زورکی سر پا بود و از قضا شبی را آنجا گذراندم. هر جا قسمت می‌شد می‌رفتم و ساعت از 7 شب گذشته بود که به شهر چشمه‌های آب گرم رسیدم و از قطار پیاده شدم. اواخر پاییز بود. مدت‌ها از غروب خورشید گذشته بود و شهر در تاریکی سرمه‌ای رنگ مخصوص مناطق کوهستانی فرو رفته بود. باد سرد گزنده‌ای از قله‌ها به سمت پایین می‌وزید و برگ‌های اندازه مشت را خشخش کنان در خیابان‌ها به گردش در می‌آورد. در مرکز شهر دنبال جایی می‌گشتم که شب بمانم، ولی هیچ کدام از مسافرخانه‌های درست و حسابی بعد از ساعت شام مسافر نمی‌پذیرفتند. 5-6 جا توقف کردم، اما هیچ کدامشان پذیرشم نکردند. آخر سر در منطقه متروکی بیرون از شهر به مسافرخانه‌ای رسیدم که مرا می‌پذیرفت و پول شام هم نمی‌گرفت. ظاهر ویران و زوار در رفته ای داشت. مسافرخانه کم و بیش ارزان. گذر سالهای بسیاری را دیده بود، اما هیچ کدام از جذابیت‌هایی را نداشت که ممکن است از مسافرخانه قدیمی به آن سن و سال انتظار داشته باشید. دل و روده اتصالات توفمالی شده گله به گله از دل کار زده بودند بیرون و انگار آنجا را به تازگی سرسری بازسازی کرده بودند که با باقی فضا جور در نمی آمد. بعید دانستم از زمین لرزه بعدی جان سالم به در ببرد و فقط دعا دعا می کردم امروز و فردا زلزله این نیاید. مسافرخانه شام نمی داد، ولی صبحانه داشت و قیمت یک شب اقامتش هم حسابی ارزان بود. جلوی در ورودی میز پذیرش ساده‌ای بود که پیرمرد کاملا بیموی حتی ابرو هم نداشت. پشتش نشسته بود که پول یک شب را پیش پیش از من گرفت. اینکه پیرمرد ابرو نداشت باعث شده بود چشمان تقریبا درشتش به طرز عجیبی بدرخشد و خیره کننده به نظر بیاید. یک گربه بزرگ قهوه‌ای هم بود که همانقدر سن و سالدار بود و کف اتاق روی یک کوسن کنار پیرمرد ولو شده بود. دماغش لابد مشکلی داشت، چون خورخورش از خورناس هر گربه دیگری که به عمرم دیده بودم بلندتر بود. هر از گاهی ریتم خورناس‌هایش یک ضرب جا می‌انداخت. همه چیز این مسافرخانه پیر و کهنه و رو به ویرانی بود. اتاقی که نشانم دادند کوچک بود، مثل کمد رخت خواب‌ها. نور سقف کمجان بود و کف‌سازی زیر تاتامی با هر قدمی جیرجیر منحوسی می‌کرد. اما برای سختگیری دیر شده بود. با خودم گفتم باید خوشحال باشم که سقفی بالای سر و تشکی برای خواب دارم. تنها باروبانم را که کیف دوشی بزرگی بود روی زمین گذاشتم و باز راهی شهر شدم. اصلا اتاقی نبود که دلم بخواهد تویش وقت بگذارم. به یک رستوران سوبا نودل فروشی همان نزدیکی ها رفتم و شام ساده‌ای خوردم. چاره دیگری نداشتم، چون رستوران دیگری باز نبود. یک لیوان ماوشعید، کمی مزه و مقداری سوبای داغ خوردم. سوبا معمولی بود، سوپ بلرم، ولی باز هم قصد غر زدن نداشتم. بهتر از خوابیدن با شکم گرسنه بود. پس از ترک سوبا فروشی به سرم زد که کمی خوراکی و یک بطری کوچک ویسکی بخرم، اما مغازه‌ای پیدا نکردم. ساعت از 8 گذشته بود و تنها جایی که باز بود کیوسک بازی تیراندازی بود که معمولا در شهرهای پیدا می شود که چشمه آب گرم دارند. روی همین حساب به مسافرخانه برگشتم. یوکاتایی پوشیدم و برای حمام به طبقه پایین رفتم. در مقایسه با آن ساختمان و امکانات زپرتی، حمام چشمه آب گرم مسافرخانه حسابی معرکه بود. آب پربخار حمام سبز رنگ بود و رقیق نشده بود. بوی گوگرد تیزتر از هر بویی بود که به عمرم تجربه کرده بودم و در آن غوطه ور شدم. خودم را تا مغز استخوان گرم کردم. کسی دیگری آنجا نبود. هیچ نمی‌دانستم اصلا در مسافرخانه جز من مهمانی هست یا نه، و می توانستم با فراغ بال از حمامی طولانی لذت ببرم. پس از مدت کمی احساس سرگیجه کردم و از آب آمدم بیرون تا خنک شوم. سپس دوباره وارد وان شدم. فکر کردم که شاید این مسافرخانه زپرتی انتخاب خوبی بوده است. قطعاً آرامتر از حمام کردن در کنار جماعت گردشگران پرسر و صدای مسافرخانه های بزرگتر بود. وقتی میمون با تلق و تلوق در شیشه ای را باز کرد و آمد تو، برای سومین بار بود که داشتم در حمام خیس می‌خوردم. یواش گفت: ببخشید. مدتی طول کشید تا فهمیدم یک میمون است. آن همه آب داغ پرفشار کمی گیجم کرده بود و اصلا انتظار نداشتم که حرف زدن میمونی را بشنوم. برای همین نتوانستم فوراً بین چیزی که می‌دیدم با این واقعیت که اون میمونی واقعی بود ارتباط برقرار کنم. مغزم انگار تارمار شده بود وقتی از میان بخار به میمون نگاه کردم که در را پشت سرش بست، دلف‌های کوچکی را مرتب کرد که این طرف و آن طرف پخش و پلا بودند و دماسنج را در آب گذاشت تا دما را بسنجد. به دقت به عدد روی دماسنج خیره شد و چشمانش را تنگ کرد. دقیقاً مثل میکروب شناسی که بخواهد نوعی میکروب بیماریزای جدید را تجزیه کند. میمون پرسید: حموم چطوره؟ گفتم: خیلی خوبه، متشکرم. صدایم در حمام بخارآلود سنگین و آرام می‌پیچید و تقریباً حالتی اسطوره‌ای به خود گرفته بود. به نظر نمی‌آمد از دهان من بیرون آمده باشد، بلکه مانند پژواکی از گذشته بود که از اعماق جنگل برگشته باشد و آن پژواک صبر کن ببینم میمون اینجا چه غلطی می‌کرد و چرا به زبان آدمیزاد حرف می‌زد. میمون دوباره با همان صدای آرامش پرسید: می‌خوای پشتت رو کیسه بکشم؟ صدای شفاف و دلکش باریتون یک گروه دوواب را داشت. اصلاً چیزی نبود که آدم انتظارش را داشته باشد، اما هیچ چیز عجیبی هم در صدایش نبود. اگر چشمانت را می‌بستی و گوش می‌دادی، خیال می‌کردی یک آدم معمولی دارد حرف می‌زند. جواب دادم: بله، متشکرم. اینطور نبود که آنجا نشسته باشم و انتظار داشته باشم کسی از در بیاید تو و پشتم را کیسه بکشد. اما حالا اگر رویش را زمین می‌انداختم، ترسیدم خیال کند با اینکه این کار را یک میمون انجام دهد پدرکشتگی دارم. فکر کردم از روی مهربانی پیشنهادی به من داده و هیچ خوش نداشتم احساساتش را جریحه دار کنم. برای همین آرام از وان آمدم بیرون و خودم را انداختم روی یک سکوی چوبی و پشت کردم به میمون. میمون لباس به تن نداشت، که البته روال میمون ها همین است. برای همین برایم خیلی عجیب نبود. نسبتاً پیر به نظر می آمد. موهای سفید زیادی لای موهایش بود. لیف کوچکی آورد، رویش صابون مالید و با یک دستش پشتم را خوب کیسه کشید. میمون گفت: هوا این روزا خیلی سرد شده، مگه نه؟ آره. چند وقت دیگه برف اینجا رو میپوشونه و بعد باید برفا رو از رو پشت موما پارو کرد. باور کن کار راحتی نیست. مکس کوتاهی کرد و من در آمدم که: پس تو میتونی به زبون آدمیزاد حرف بزنی؟ میمون به تندی جواب داد: البته که میتونم. احتمالاً خیلی ها این را ازش پرسیده بودن. آدم ها از بچگی بزرگم کردن و قبل از اون که خودم بفهمم یاد گرفتمش. مدت زیادی در شیناگاوای توکیو زندگی کردم. کجای شیناگاوا؟ دوروبر گوتنیاما. جای خوبیه. بله، خودتون مستحضرید که جای دلپذیری برای زندگیه. نزدیکش باقای گوتنیاماست و از مناظر طبیعیش لذت میبردم. گفتگوی من همینجا متوقف شد. میمون به کیسه کشیدن سفت پشتم که خیلی حال میداد ادامه داد و در این مدت سعی میکردم خیلی منطقی جواب سوالهایم را پیدا کنم. میمونی که در شیناگاوا بزرگ شده؟ باغ گوتنیاما؟ زبان آدمیزاد رو به این روونی حرف میزنه؟ چطور ممکن بود؟ خیلی سرش میمون بود، فقط یه میمون و تمام. گفتم: من در میناتوکو زندگی میکنم. از اساس حرفم مهمل بود. میمون با لحن دوستانه گفت: پس کم و بیش همسایه ایم. پرسیدم: چطور آدمی تو شیناگاوا بزرگت کرد؟ صاحبم استاد دانشگاه بود، متخصص فیزیک، و تو دانشگاه گاکوکی توکیو صاحب کرسی بود. پس روشنفکر بود؟ قطعاً. بیشتر از هر چیز موسیقی دوست داشت، مخصوصاً براکنر و ریچارد شتراس رو، که به لطف همین منم به اون موسیقی اونس گرفتم. از بچگی همش گوش میدادم. میشه گفت بدون اینکه خودم بفهمم یه شناختی ازش پیدا کردم. از براکنر خوشت میاد؟ بله، سمفونی شماره 7 به خصوص موومان سومش همیشه برام شورانگیزه. توی حرفش پریدم که من بیشتر به سمفونی نوش گوش میدادم. یک حرف مهمل دیگر. میمون گفت: آره، اون هم حقیقتا موسیقی دلپذیریه. پس اون صاحبت بهت صحبت کردن یاد داد؟ بله، بچه نداشت و به جاش هر وقت فرصت میکرد به من آموزش میداد. خیلی صبور بود. بیشتر از هر چیزی به نظم و ترتیب اهمیت میداد. خیلی جدی بود و تکیه کلام محبوبش این بود: تکرار واقعیت‌های درست مسیر راستین خرد است. زنش آدم ساکت دلنشینی بود که همیشه با من مهربون بود. با هم خوب کنار می اومدن و خوشم نمیاد که این رو به غریبه ها بگم، ولی باور کن فعالیت های شبونشون خیلی شدید بود. گفتم واقعا؟ میمون بالاخره کیسه کشیدن پشتم را تمام کرد و گفت بابت صبرتون متشکرم و سرش را خم کرد. گفتم متشکرم، واقعا خوب بود. پس اینجا توی این مسافرخونه کار میکنی؟ بله، اونا مهربون بودن و اجازه دادن اینجا کار کنم. مسافرخونه های بزرگتر و پرزرق و برقتر هیچ وقت یه میمون رو استخدام نمی کنن. اما اینجا ها همیشه نیرو کم دارن و اگه به درد بخوری براشون اهمیتی نداره که میمونی یا چی. چون میمونم دستمزد خیلی کمی میدن و فقط تو جاهایی که توی چشم نباشم اجازه میدن کار کنم. مرتب کردن حموم، تمیزکاری و کارهای اینجوری. بیشتر مهمونا بهت زده میشن اگه یه میمون براشون چای بریزه. کار تو آشپزخونه هم منتفیه چون با قوانین بهداشت غذا به مشکل میخورن. پرسیدم خیلی وقت اینجا کار میکنی؟ 3 سالی میشه. لابد خیلی چیزا سرت اومده قبل از اینکه اینجا جاگیر بشی. میمون به سرعت سری تکان داد. کاملا درسته. دو دل بودم ولی بعد پرسیدم اگه اشکال نداره میتونی بیشتر برام از گذشتت بگی؟ میمون فکر کرد و سپس گفت بله مشکلی نیست، شاید اونقدری که فکر میکنی جالب نباشه، ولی کارم ساعت 10 تموم میشه و بعدش میتونم یه سر به اتاقت بزنم. خوبه؟ جواب دادم حتما، ممنون میشم یه ماه و شعیری هم با خودت بیاری. فهمیدم، ماه و شعیر خانک. ساپورا خوبه؟ خوبه. تو هم ماه و شعیر میخوری؟ بله کمی. پس دوتا بطری بزرگ بیار. حتما، اگه درست متوجه شده باشم شما تو سویت آرایشوی طبقه دوم اقامت داری. گفتم درسته. میمون گفت یکم عجیب نیست؟ مسافرخونه توی کوهستان با اتاقی به اسم آرایسو به معنی ساحل ناهموار. نخودی خندید. هرگز به عمرم صدای خنده میمونی را نشنیده بودم. اما به گمانم گاهی میمونها هم میخندند و حتی گریه میکنند. با توجه به این که حرف میزد خندیدنش نباید شگفت زده میکرد. پرسیدم راستی تو اسمی هم داری؟ نه خودم اسم ندارم، همه به هم میگن میمون شیناگاوا. میمون در شیشه ای را باز کرد، چرخید و مؤدبانه تعظیمی کرد و سپس در را آرام بست. ساعت کمی از 10 گذشته بود که میمون به سویت آرایسو آمد و با خود یک سینی با 2 بطری بزرگ ماوشعیر آورد. توی سینی علاوه بر ماوشعیرها یک دروازکن، 2 لیوان و مقداری مزه بود. ماهی مرکب خشک طعم‌دار و 1 بسته استک کرانچی کاکیپی، کراکر برنج با بادام زمینی، مزه‌های معمول. میمون حواس جمعی بود. میمون حالا لباس به تن داشت. شلوار گرمکن خاکستری و پیراهن آستین بلند زخیمی که رویش I love NY چاپ شده بود و احتمالاً لباس دست دوم بچه‌ای که دیگر اندازش نبود. در این اتاق هیچ میزی نبود و برای همین کنار هم روی کوسن‌های زابطن نشستیم و به دیوار تکیه دادیم. میمون با دربازکن تشتک یکی از بطری‌ها را پراند و 2 لیوان را پر کرد. در سکوت به سلامتی لیوان‌های ما را به هم زدیم. میمون گفت بابت نوشیدنی متشکرم و با خوشحالی ما اوشعیر خنک را سر کشید. من هم کمی نوشیدم. راستش عجیب بود که کنار میمونی بنشینی و هم پیاله‌اش شوی، اما گمانم به آن عادت می‌کنید. میمون گفت هیچی بهتر از ما اوشعیر بعد از کار نیست و دهانش را با پشت دست پرمویش پاک کرد. اما برای یه میمون فرصت همچین ماه و شعیری خیلی کم و دیر پیش میاد. اینجا تو محل کارت زندگی میکنی؟ بله، یه اتاقه که زیر شیروانی طوری هست که میذارن اونجا بخوابم. هر از چندی موش هم میاد، برای همین استراحت کردن سخته. ولی من یه میمونم، پس باید متشکر باشم که تختی برای خواب و 3 وعده غذای روزانه منظم دارم. نه که بهشت و اینا باشه ها. میمون لیوان اولش را تمام کرده بود و برای همین باز لیوانش را پر کردم. مؤدبانه گفت بسیار متشکرم. پرسیدم فقط با آدم ها زندگی کردی یا با هم نوعای خودت هم بودی؟ منظورم با میمون هاست. سوال های زیادی ازش داشتم. صورت میمون کمی در هم رفت و پاسخ داد بله چندین بار. چروک های کنار چشمش چین عمیقی خوردند. به دلایل زیادی زورکی از شیناگاوا رونده شدم و در تاکاساکیما رها شدم. به دلایل زیادی زوراکی از شیناگاوا رونده شدم و در تاکاساکیما رها شدم. منطقه‌ای توی جنوب که به خاطر پارک میموناش معروفه. اولش گمون می‌کردم میتونم اونجا با آرامش زندگی کنم. اما اوضاع اون جوری پیش نرفت که درست بود. اشتباه نکن، باقی مهمونا رفقای عزیزم بودن، ولی چون توی خونه آدمیزاد با استاد و زنش بزرگ شده بودم نمیتونستم احساساتم رو درست بهشون منتقل کنم. اشتراکات کمی داشتیم و ارتباط برقرار کردن آسون نبود. به من میگفتن حرف زدنت مسخره است و یه جورایی مسخرم کردند و میترسوندنم. میمونای ماده وقتی نگاهم میکردن میخندیدن. میمونا به کوچکترین تفاوت هم حسابی حساسن. رفتارم به نظرشون مسخره بود و دلخورشون میکردن و گاهی هم از دستم عصبانی میشدن. تا اینکه اونجا موندن برام سخت و سخت‌تر شد. برای همین آخر سر رفتم پی کار خودم. به عبارت دیگه میمونی رزل شدم. لابد خیلی هم تنها بودی. خیلی. هیچ کس ازم مراقبت نمیکرد و باید خودم غذا جمع میکردم و یه جوری زنده میموندم. اما بعدیش اینجا بود که نمیتونستم با کسی معاشرت کنم. نمیتونستم با میمونا یا آدم و حرف بزنم. انزوای اینجوری خیلی طاقت فرساست. تاکاساکیما پر از بازدید کننده است، اما نمیتونستم با هر کسی از راه میرسید سر صحبت رو باز کنم. اگه این کارو بکنی دخلت اومده. آخر سر از اینجا مونده و از اونجا رونده شدم. نه بخشی از جامعه انسانی بودم و نه بخشی از دنیای میمونا. زندگی دلخراشی بود. بروکنر هم که دیگه نمیتونستی گوش بدی. میمون شیناگاوا گفت درسته، دیگه جز زندگیم نیست. و جوره ما و شعیر نوشید. چهرهش را برانداز کردم، اما از آنجا که از اول هم سرخ بود متوجه نشدم که گل انداخته یا نه. حساب کردم که لابد این میمون حد خودش را میشناسد، یا شاید درباره میمون ها نمیتوانی از صورتشان بفهمی که کی مست کردند. چیز دیگه ای که آزارم میداد رابطه با ماده ها بود. گفتم صحیح و منظور از رابطه با ماده ها، خلاصه بگم ذره میل جنسی به میمون های ماده نداشتم. فرصت های زیادی برای بودن باهاشون داشتم، اما واقعا دلم نخواسته. پس میمون های ماده تو رو تحریک نمی کردم با اینکه خودت میمون بودی؟ بله دقیقا درسته، خجالت آوره، ولی راستش من فقط میتونم عاشق انسان های ماده باشم. ساکت بودم و داشتم ته لیوان ما و شعینم را در می آوردم. یک بسته از کرانچی ها را باز کردم و مشتی برداشتم. به گیامونم حسابی مشکل ساز بشه. بله واقعا مشکل سازه. بالاخره میمونم و هیچ رقمه نمیتونم انتظار داشته باشم انسانهای ماده به میل و هوسم پاسخ بدن. تازه برخلاف ژنتیکم است. منتظر ماندم تا ادامه دهد. میمون حسابی پشت گوشش را خاراند و بالاخره حرفش را ادامه داد. پس باید یه روش دیگه برای خلاص کردن خودم از امیال ناکامم پیدا میکردم. منظورت از روش دیگه چیه؟ میمون ابروهایش را در هم کشید. صورت سرخش کمی تیره تر شد. میمون گفت شاید حرفم رو باور نکنی. بگم که احتمالاً حرفم رو باور نمی کنی. ولی از یه جایی به بعد شروع کردم به دزدیدن اسم زنهایی که خاطر خواهشون می شدم. اسماشون رو می دزدیدی؟ درسته. مطمئن نیستم چرا، ولی انگار مادرزادی برای این کار ساخته شده بودم. اگه دلم بخواد میتونم اسم یک نفر رو بدزدم و مال خودم بکنمش. موجی از سردرگمی مرا فرا گرفت. گفتم فکر کنم متوجه منظورت نمیشم. وقتی میگی اسم کسی رو میدزدی معنیش اینه که طرف کلن اسمش رو از دست میده؟ نه کل اسمشون رو نه، من بخشی از اسمشون رو میدزدم، یه تیکش رو. ولی وقتی اون بخش رو برمیدارم اسما واحیتر و سبکتر از قبل میشن، مثل وقتی که ابر جلوی خورشید رو میگیره و سایه‌ات روی زمین کم رنگ تر میشه و بستگی به آدمش هم داره. شاید اصلا متوجه این از دست دادن نشه، فقط حس میکنه یک جای کار میلنگه. ولی بعضیا قشنگ متوجهش میشن، درسته که بخشی از اسمشون رو دزدیدن؟ بله البته بعضی وقتا متوجه میشن که نمیتونن اسمشون رو به یاد بیارن. همونطور که میتونی تصور کنی خیلی حالگیریه، رسما آزاردهنده است و شاید دیگه اسمشون به اون قشنگی که به نظر میاد نباشه. بعضی وقتا هم دوچار چیزی شبیه به بحران هویت میشن و همهش هم تقصیر منه، چون من اسم طرف رو دزدیدم. خیلی ناراحت میشم، معمولا خیلی احساس عذاب وجدان میکنم. میدونم نادرسته ولی نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. نمیخوام کارهام رو توجیه کنم، ولی میزان دوپامین خونم مجبورم میکنه. انگار صدایی به هم میگه هی بجم اون اسم رو بدوست، خلاف قانون که نیست. دست به سینه شدم و میمون رو ورانداز کردم. دوپامین؟ بالاخره من هم به حرف آمدم. و اسمایی که میدوزدی فقط مال زناییه که عاشقشونی یا میل جنسی بهشون داری، درست فهمیدم؟ دقیقاً. همینجوری یلخی اسم هر کی رو که از راه رسید نمیدوزدم. تا حالا چند تا اسم دزدیدی؟ خیلی جدی با انگشتانش شروع به شمارش کرد، همانطور که میشه مرد زیر لب چیزی میگفت. سرش رو بالا آورد. سرجم 7 تا. اسم 7 تا زن رو دزدیدم. زیاد بود یا خیلی نبود؟ کی میتوانست بگوید؟ پرسیدم خب چجوری این کارو میکنی؟ اگه دوست داری بگو. بیشترش با قدرت اراده است، قدرت تمرکز، انرژی روانی، ولی کافی نیست. یه چیزی لازم دارم که اسم طرف روش نوشته شده باشه. کارت شناسایی بهترین چیزه، اما گواهی نامه، کارت دانشجویی، بیمه یا گذرنامه هم خوبه. از اینجور چیزا دیگه، برچسب اسم هم جواب میده. به هر حال باید یه چیز واقعی مثل اینا گیرم بیاد. تنها راهش هم دزدیه. خوب بلدم وقتی کسی بیرون دزدکی برم تو اتاقش. دنبال چیزی میگردم که اسمش روش نوشته شده باشه و برش میدارم. پس برای دزدیدن اسمشون فقط یه چیز میخوای که اسمش روش نوشته شده باشه و قدرت اراده. دقیقاً. مدتی طولانی به اسمی که اونجا نوشته شده خیره میشم. احساساتم رو متمرکز میکنم. اون وقت اسم کسی رو که عاشقشم مال خودم میکنم. خیلی وقت گیره و از نظر جسمی و ذهنی خسته کننده است، ولی کاملا جذبش میشم و یه بخشی از اون زن میشه مال خودم و میل و علاقه هم که تا اون زمان بروزی نداشته به سلامت ارضا میشه. پس هیچ اتفاق جسمانی نمیفته. میمون قاطعانه سرش رو تکان داد. میدونم که فقط یه میمونم، ولی هرگز کار ناشایستی نمیکنم. من اسم زنی رو که دوست دارم بخشی از خودم میکنم و همین برای من کافیه. قبول دارم یکم منحرفانه است، ولی قلقشی توش نیست. یه رابطه افلاطونیه. مخفیانه یه عشق عمیقی به اون اسم در درون خودم دارم، مثل نسیمی ملایم که روی چمنزار میوزه. خیلی تحت تاثیر حرفایش قرار گرفته بودم و گفتم بگمونم بشه گفت نهایت عشق رمانتیک. موافقم، ولی نهایت تنهایی هم هست، مثل دو روی یک سکه. این دو قطب به هم چسبیدن و هیچ وقت نمیشه از هم جداشون کرد. گفتگوی من در این لحظه مدتی متوقف شد و من و میمون در سکوت ماهوشعی رو مزه های من را که کاکیپی و ماهی خشک بود خوردیم. پرسیدم تازگی هم اسمی دزدیدی؟ میمون سرش رو تکان داد، کمی از موهای شقارق روی بازویش رو گرفت، گویی میخواست مطمئن شود که راستی راستی میمونی واقعی است. نه، تازگی ها اسم هیچکی رو ندزدیدم. بعد از اینکه به این شهر اومدم عزمم رو جذب کردم که اینجور کارا رو بذارم کنار. به لطف این تصمیم روح این میمون کوچولو کمی آرامش پیدا کرده. اسم همین هفزن رو توی قلبم حک کردم و زندگی آرام و آسوده ای دارم. گفتم خوشحالم این رو میشنوم. میدونم این حرفم زیاده رویه، ولی لطف میکنی بذاری نظر شخصیم رو درباره عشق بگم؟ گفتم البته. میمون چند بار پشت هم پلک زد. موجه های بلندش مثل برگ های نخل در نسیم به بالا و پایین تاب میخورد. نفس بلند و کندی کشید. از آن نفس هایی که دونده ها پیش از شروع دویدن میکشند. معتقدم عشق سوخت ناگزیر ما برای ادامه زندگیه. یه روز اون عشق ممکنه ته بکشه یا حتی شاید هیچ وقت به جایی نرسه. اما حتی اگر عشق از من بره، حتی اگه یه طرفه باشه، باز هم میتونی به خاطر دوست داشتن کسی، عاشق کسی شدن چنگ بزنی. و این مثل منبع ارزشمند گرماست. بدون اون منبع گرما، قلب آدم و همینطور میمون به یه برهوت سرد لمیزرد تبدیل میشه. جایی که یه شعاع آفتاب هم بهش نمیتابه، جایی که گلهای خودروی آرامش، درختهای امید هیچ شانسی برای رشد و نمو ندارن. من اینجا توی قلبم اسم اون هفت زن زیبا رو ذخیره کردم که دوستشون داشتم. میمون کف دستش را روی سینه پشمالویش گذاشت. میخوام این خاطرات رو هیزم کوچیک شبهای سردم کنم تا من رو توی روزهای باقی مونده از زندگی شخصیم گرم نگه داره. میمون دوباره نخودی خندید و سرش را آرام آرام چند باری تکان داد. گفت
تعبیر عجیبیه مگه نه؟ زندگی شخصی، چون من یه میمونم نه یه شخص.
ساعت 11:30 بالاخره ته دو بطری بزرگ ماوشعی رو درآوردیم. میمون گفت
باید برم، فکر کنم انقدر حالم خوب بود که به پرچونگی افتادم، شرمنده، عذر میخوام.
گفتم نه، به نظرم قصه جالبی بود.
شاید جالب کلمه مناسبی نبود، منظورم این است که ماوشعیر خوردن و گپ زدن با یک میمون به خودی خود تجربه بسیار نامعمولی است، علاوه بر این که میمون عاشق بروکنر بود و میل جنسی یا شاید عشق وادارش میکرد اسم زنها را بدزدد، بنابراین لفظ جالب اصلا از پس توصیفش بر نمی آمد.
باور نکردنی ترین داستانی بود که به عمرم شنیده بودم، ولی نمیخواستم احساسات میمون را بیش از حد لازم برانگیزم. برای همین این کلمه آرامش بخشتر و خونسا را انتخاب کردم. خداحافظی که کردیم یک اسکناس 1000 ینی بهش انعام دادم. گفتم زیاد نیست، ولی لطفاً برای خودت یک چیز خوشمزه بگیر بخور. میمون اولش نپذیرفت، ولی اصرار کردم و عاقبت پذیرفتش. اسکناس را تا کرد و با احتیاط در جیب شلوار گرم کنش گذاشت. گفت خیلی لطف کردید، شما به قصه مضحک زندگیم گوش دادید و ماوشعیر مهمونم کردید و حالا این هم از دست و دلبازیتون. نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. میمون بطری‌ها و لیوان‌های خالی ماوشعیر را روی سینی گذاشت و از اتاق بیرون بردشان. صبح فردا قصد کردم مسافرخانه را ترک کنم و به توکیو برگردم. پشت میز پذیرش هیچ خبری از پیرمرد عجیب و غریب بیمو و ابرو و گربه پیری نبود که دماغش مشکل داشت. به جایش زن چاق ترش روی میانسالی بود و وقتی گفتم میخواهم پول بطری های ما و شعیر دیشب را حساب کنم، خیلی قاطع گفت صورت حسابم هیچ هزینه اضافه ای ندارد. مصرانه گفت ما اینجا فقط ما و شعیر دستگاهی داریم، ما اصلا ما و شعیر توی بطری نداریم. دوباره گیج شده بودم. حس کردم انگار بخش های از واقعیت و توهم تصادفی جایشان با هم عوض شده است. اما قطعا دو بطری ما و شعیر ساپورو را با میمونی خورده بودم و به قصه زندگیش گوش داده بودم. میخواستم حرف میمون را با زن میانسال پیش بکشم، اما بی خیالش شدم. شاید میمون واقعا وجود نداشت و همش زایده توهم و مغز نم کشیده‌ای بود که زیادی توی چشمه های آب گرم خیس خورده بود. شاید هم خواب بلند و رئالیستی عجیبی دیده بودم. مثلا اگر میگفتم توی کارکناتون میمون پیری هست که میتونه حرف بزنه، مگه نه؟ شاید اوضاع خراب میشد و در بدترین حالت خیال میکرد دیوانه ام. شاید هم میمون کارمند غیر رسمی بود و مسافرخانه دار از ترس اداره مالیات یا بهداشت نمیتوانست حضورش را رسما اعلام کند. در قطار برگشت همه ی حرفهایی را که میمون زده بود در سرم مرور کردم، همه ی جزئیات را، تا جایی که یادم میآمد در دفتری نوشتم که برای کار استفاده میکردم، به خیال اینکه پس از برگشت به توکیو کل ماجرایش را از آغاز تا پایان خواهم نوشت. اگر میمون واقعا وجود داشت جور دیگری نمیتوانستم به ماجرا فکر کنم. مطمئن نبودم چه مقدار میتوانم حرفهایی را باور کنم که وقت خوردن ما و شعیر گفته بود. قضاوت منصفانه داستانش دشوار بود. یعنی واقعا ممکن بود که اسم زنهایی را بدزدی و از آن خود کنی؟ آیا این توانایی خاصی بود که فقط به میمون شیناگاوا داده شده بود؟ شاید میمون دروغگوی بیماری بود، چه کسی میداند؟ طبیعتاً پیش از این چیزی درباره میمونی با جنون دروغگویی نشنیده بودم، ولی اگر میمونی میتوانست با آن مهارت به زبان آدمیزاد حرف بزند، ناممکن هم نبود که طبع دروغگو هم داشته باشد. به عنوان بخشی از کارم با آدمهای بسیاری مصاحبه کردم و خوب بو میکشم حرف چه کسی را میشود باور کرد و حرف چه کسی را نه. وقتی مدتی حرف میزند متوجه ایما و اشاره های ظریفی میشوید و حسی شهودی پیدا میکنید که حرفش باور کردنی است یا نه. و اصلا حس نکرده بودم که میمون شیناگاوا برایم داستانی ساختگی تعریف کرده بود. حالت چشمها و صورتش، درنگهای گاه و بیگاهش، مکسهایش، سکناتش، حالتی که دنبال کلمه مناسب میگشت، هیچ چیزش مصنوعی یا زورکی به نظر نمیرسید و بیش از همه حاکی از صداقت کامل و حتی حالت دردناک اعتراف گونهش بود. سفر تک نفره و آرامم که تمام شد به گردباد زندگی روزمره شهر برگشتم. حتی وقتی کار مهمی هم به من واگذار نشده بود، یک جورهایی سن و سالم که بالاتر میرفت خودم را سرشلوغ‌تر از همیشه حس می‌کردم و انگار سرعت زمان یک من زیادتر می‌شد. آخرش هم
به کسی درباره میمون شیناگاوا چیزی نگفتم و درباره اش هم چیزی ننوشتم. وقتی کسی حرفم را باور نمی کند، کوشش بیهوده چرا؟ بدون مدرک، مدرکی که نشان دهد آن میمون واقعا وجود داشته، مردم می گفتند باز هم از این حرفهای من درآوردی و اگر درباره اش قصه می نوشتم، موضوع یا نکته روشنی نداشت. خوب می توانستم ویراستارم را تصور کنم که پس از خواندن دست نوشتم با حالتی سردرگم می گوید نمی دونم چجوری بپرسم، چون تو نویسنده ای، ولی مضمون این داستان قراره چی باشه؟ مضمون نمی توانم بگویم مضمونی وجود دارد، فقط درباره میمون پیریست که به زبان آدمیزاد حرف می زند و پشت مسافران چشمه های آب گرم شهر کوچکی در استان گونه ما را کیسه می کشد. با ما او شعیر خنک حال می کند، عاشق زنها می شود و اسمشان را می دزدد. مضمونش چیست یا پیامش؟ و همانطور که زمان گذشت، خاطره آن شهر چشمه های آب گرم رفته رفته محو شد. خاطرات هر قدر هم که روشن باشند نمی توانند بر زمان چیره شوند. اما حالا بعد از 5 سال تصمیم گرفتم که درباره اش بنویسم، بر اساس یادداشتایی که آن زمان نوشتم. همه اش هم به خاطر اتفاقی است که اخیراً افتاد و مرا دوباره به فکر فرو برد. اگر این اتفاق نمی افتاد شاید نمی نوشتمش. در کافه هتلی در آکاساکا قرار کاری داشتم. به دیدار سردبیر یک مجله گردشگری رفته بودم. زنی بسیار جذاب، حدوداً 30 ساله، ریز اندام با موهای بلند، خوش سیما و چشمانی درشت و گیرا. سردبیر توانمندی بود و هنوز مجرد. چند باری با هم کار کرده بودیم و خوب با هم کنار می آمدیم. پس از اینکه کارمان تمام شد، با هم قهوه نوشیدیم و مدتی گپ زدیم. تلفن همراهش زنگ زد و نگاهی از سر عذرخواهی به من انداخت. اشاره کردم که تلفنش را جواب بدهد. شماره تماس گیرنده را نگاه کرد و پاسخ داد. گویی درباره جایی بود که رزرو کرده بود. شاید رستورانی یا هتلی یا بلیت پروازی. از این جور چیزها. مدتی حرف زد و دفترچه‌اش را وارسی کرد و نگاهی پریشان به من انداخت. با دستش روی بلندگوی گوشی را پوشاند و با صدای آرام پرسید: خیلی عذر می‌خوام. میدونم این سوال عجیبیه، ولی اسم من چیه؟ نفسم به شماره افتاد، ولی به عادی ترین حالت ممکن اسم کاملش را گفتم. سری تکان داد و این اطلاعات را به آدم آن طرف خط داد. بعد قطع کرد و دوباره از من معذرت خواست. خیلی عذر میخوام، یهو اسمم از خاطرم پرید، خیلی شرمندم. پرسیدم: خیلی برات پیش میاد؟ مردد به نظر می آمد، اما سرانجام سر تکان داد. بله، این روزا خیلی پیش میاد، فقط نمیتونم اسمم رو به یاد بیارم، انگار از حافظه‌ام پریده یا همچین چیزی. چیزای دیگر رو هم فراموش میکنی؟ مثلا تاریخ تولد یا شماره تلفن یا رمز کارتت؟ قاطعانه سرش را به نشانه مخالفت تکان داد. نه اصلا، من همیشه حافظه خوبی داشتم، تاریخ تولد همه دوستام رو حفظم، اسم هیچ کس دیگه ای رو فراموش نکردم، حتی یک بار، ولی گاهی اسم خودم رو نمیتونم به یاد بیارم، سردر نمیارم. بعد از چند دقیقه حافظم بر میگرده، ولی اون چند دقیقه خیلی آزاردهنده است و وحشت زده میشم، انگار دیگه خودم نیستم. فکر میکنی نشونه حمله آلزایمر زودرسه؟ آهی کشیدم. از نظر پزشکیش رو نمیدونم، ولی از کی شروع شد که یهو اسمت یادت نیاد؟ چشمانش را تنگ کرد و به فکر فرو رفت. 6 ماهی میشه، یادم رفته بودم تماشای شکوفه های گیلاس، از اون موقع شروع شد. شاید سوال عجیبی باشه، ولی اون موقع چیزی هم گم کردی؟ مثلا کارت شناسایی، گواهینامه، گذرنامه یا کارت بیمه؟ لبهایش را به هم فشار داد، مدتی در فکر و خیال غرق شد و بعد جواب داد: حالا که گفتی یادم اومد، گواهینامه رانندگیم رو گم کردم. وقت نهار بود و روی نیمکت پارک نشسته بودم تا استراحت کنم و کیف دستیم رو درست کنارم روی نیمکت گذاشته بودم. داشتم تو آینه کوچیکم نگاه میکردم و رژ لبم رو تجدید میکردم و وقتی برگشتم دیدم اثری از کیفم نیست. نفهمیدم چی شد. تنها یه لحظه سرم رو برگردونده بودم، اما حضور کسی رو هم اصلا حس نکرده بودم. اصلا حضور کسی رو کنارم حس نکرده بودم و حتی صدای پایی هم نشنیده بودم. خوب به دور و برم نگاه کردم، ولی تنهای تنها بودم. پارک خلوتی بود و اگه کسی می اومد تا کیفم رو بدزده حتما متوجهش می شدم. منتظر ماندم تا حرفش را ادامه دهد. ولی فقط ماجرا این نبود. همون روز بعد از ظهر پلیس بهم زنگ زد و گفت کیف دستیم پیدا شده. نزدیک پارک یه پاسگاه پلیس بود. به پول، کارتای اعتباری و بانکی و تلفن همراه هم دست نزده بودن. همه چیز سر جاش بود، فقط گواهینامه‌ام گم شده بود. پلیس هم خیلی تعجب کرده بود. کی به پول دست نمیزنه ولی گواهینامه‌اش رو کش میره و کیف رو هم میندازه درست جلوی ایستگاه پلیس. آه آرامی کشیدم اما چیزی نگفتم. آخر مارس بود، رفتم اداره وسایل نقلیه در سامزو و برام گواهینامه المثنی صادر کردن. کل ماجرا کمی عجیب بود ولی خوشبختانه آسیب جدی ندیدم. سامزو هم نزدیک محل کارمه، وقت زیادی هم ازم نگرفت. سامزو تو شیناگاواست مگه نه؟ گفت درسته. گفت درسته، تو هیگاشیوی. شرکت ما تو تاکاناواست و با تاکسی تا اونجا راهی نیست. نگاه مرددی به من انداخت. فکر میکنی ارتباطی بینشونه، بین گم کردن گواهینامه و فراموشی اسمم؟ به تندی سرم را تکان دادم. ابدا نمیتوانستم حرف میمون شیناگاوا را به میان بکشم. گفتم نه، فکر نمیکنم رابطه‌ای بینشون باشه. همین جوری به ذهنم رسید چون به اسمت مربوط بود. به نظر قانع نشده بود. میدانستم پر مخاطر است اما باید سوال حیاتی تری میپرسیدم. بگذریم. اخیراً میمون ندیدی؟ پرسید میمون؟ منظورت میمون واقعیه؟ گفتم بله، میمون زنده واقعی. سرش را تکان داد. فکر کنم سالهاست هیچ میمونی ندیدم، نه تو باغ وحش و نه هیچ جای دیگه. آیا میمون شیناگاوا دوباره به راه خطایش برگشته بود؟ یا میمون دیگری روش کارش را دزدیده بود تا همان جرم را مرتکب شود؟ میمون مقلد؟ یا کسی دیگری جز میمون این کار را میکرد؟ واقعا نمیخواستم فکر کنم که میمون شیناگاوا به اسم دزدی برگشته است. با خونسردی کامل به من گفته بود که ذخیره کردن 7 اسم در قلبش برایش کافی است و همین که در آرامش سالهای باقی مانده عمرش را در آن شهر کوچک چشمه‌های آب گرم بگذراند خوشحالش میکرد و به نظر میآمد اینها را صادقانه میگفت. ولی شاید میمون بیماری روانی مزمنی داشت که عقل به تنهایی نمیتوانست مهارش کند و شاید بیماری و دوپامین با هم او را برمیانگیختند تا دوباره این کار را انجام دهد و شاید همه اینها او را به پاتوخهای قدیمیش در شیناگاوا برده بودند و به عادات مضر گذشته بازگردانده بودنش. شاید خودم هم یک وقتی این روش را امتحان کنم. شبهایی که بیخواب میشوم گاهی فکر و خیالش به سرم میزند. کارت شناسایی یا برچسب نام زنی را که دوستش دارم کش بروم، مثل لیزر رویش تمرکز کنم، اسمش را بکشم درون خودم و بخشی از او را به تمامی به تملک خود درآورم. چه حسی خواهد داشت؟ نه، هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. هیچ وقت دستهایم تر و فرش نبودند و هیچ وقت هم نمیتوانم چیزی را بدزدم که مال دیگری است. حتی اگر آن چیز صورت مادی نداشته باشد و دزدیدنش هم خلاف قانون نباشد. عشق بی نهایت، تنهایی بی نهایت. از آن به بعد هر وقت یکی از سمفونی های بروکنر را گوش میدهم به زندگی شخصی میمون شیناگاوا فکر میکنم. میمون پیر را در آن شهر کوچک چشمه های آب گرم تصور میکنم، زیر شیروانی مسافرخانه قدیمی خوابیده روی تشکی نازک، و به مزده هایی فکر میکنم، کاکیپی و ماهی مرکب خشک که با ما و شعیر با هم خورده و حالش را برده بودیم لمیده به دیوار. از آن روز به بعد دیگر سردبیر زیبای مجله گردشگری را ندیدم و نمیدانم چه بر سر اسمش آمده است. امیدوارم به دردسر نیفتاده باشد. هرچه باشد تقصیری نداشت. هیچ چیز گردن او نبود. هنوز هم حس بدی دارم نتوانستم خودم را راضی کنم که درباره میمون شیناگاوا با او حرف بزنم. چیزی که شنیدید قسمت اول از ویژه ایدانه دایره داستان بود که در روز 4 فروردین 1404 منتشر شد. اسم این قسمت اینجا چراغی روشنه بود. مقدمه‌ای که شنیدید با صدای کسرا بود روی قطعه موسیقی از داریوش با عنوان به نام من. بعد دکنمه‌ای با صدای استاد شمس لنگرودی رو شنیدید. در ادامه بخش از سریال میخواهم زنده بمانم رو شنیدید. بعد از اون قطعه برای من رو شنیدید با صدای خانم گوگوش. نامه ای از آلبر کامو رو خوندم و در ادامش باغ بلور رو با صدای ابی شنیدید. از کتاب زن و هنر نگهداری موتورسیکلت بخشش رو براتون با صدای کسرا کبیری خوندیم. میتونید این کتاب رو از سایت ایران کتاب تهیه کنید که لینک خرید کتاب و کد تخفیفش تو توضیحات این قسمت براتون گذاشته شده. بعد از اون قوزک پا رو با صدای فریدون فروغی شنیدید. داستان کوتاه میمون شیناگاوا نوشته هاروکی موراکامی رو براتون خوندم و در انتها هم دریغ رو با صدای فرامرز اسنانی میشنوید. من احسان طریقت هستم و این قسمت رو با کمک کسرا کبیری براتون آماده کردیم.
دروغه روز دوباره تنها خورشید ما گرمی هاشو از دست میده، آسمون فیروز رنگی هاشو حالا برچیده، خدایا
نمیشه.